عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
معبود من، ای مأمن نگاه من، خودم را با خودم وا مگذار حتی یک لحظه.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور همراه شدید. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز،
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند آگاه باشید در قرآن خواندنی که تدبر در آن نباشد خیری نیست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
حدیث هدایت،
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در برنامه گذشته از فواید ذکر خداوند برای شما عزیزان سخن گفتیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید با ادامه همون موضوع.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، در روایت آمده است که روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به اصحاب خود فرمودند آیا به شما خبر دهم از بهترین کارهای شما که درجه بلندتری است برای شما و در نزد خدا بهتر شما را پاک دامن می کند و از پول، طلا و نقره برای شما بهتر می باشد و خوبتر از جهاد در راه خداست؟ اصحاب عرض کردند یا رسول الله، آن چه کاری است؟ حضرت فرمودند آن بسیار ذکر خدا کردن است.
الله، الله، سبحان الله، 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 والحمد لله، الله، الله، سبحان الله، 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 والحمد لله.
دوستان، علاوه بر ذکر و یاد خدا، محافل و مجالسی که در آن زمینه ذکر خدا فراهم گردد از اعتبار و ارزش خاصی برخوردار است. هر مجلسی که در آن روح و دل انسان متوجه پروردگار باشد و در آن از اوصاف و صفات حق یاد گردد، نه تنها مورد توجه انسان‌های پاک و صالح قرار می‌گیرد، بلکه نظر عالم بالا را نیز به خود جلب می‌کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هیچ گروهی مشغول ذکر خدا نشوند مگر آنکه ملائکه آنان را در میان خود گرفته و رحمت خدا شامل حالشان شود و آرامش بر آنها نازل گردد و نامشان همراه کسانی که با آنها بوده اند یاد شود. الله اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله 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 اکبر، الله الله الله. همچنین روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اهمیت مجالس ذکر فرمودند: هرگاه بستان‌ها و باغ‌های بهشت را یافتید، آن را گردشگاه خود قرار دهید. از ایشان سوال شد که باغ‌های بهشت کدامند؟ حضرت فرمودند: مجالس ذکر. دوستان، سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان کننده یک نکته مهم تربیتی و تأثیر مهم است که مجالس شایسته در حرکت انسان به سوی کمال دارند. افراد عادی معمولاً در تنهایی رغبت و علاقه چندانی به انجام برخی شعائر و برنامه‌های دینی ندارند، اما اگر دیگران را در کنار خود ببینند، نشاط و انگیزه در آنها پدید می‌آید. بر این اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرکت در مجالس ذکر و هر مجلسی که برای بزرگداشت و احیای دین برپا می‌گردد را مانند وارد شدن به باغ‌های بهشت معرفی می‌کنند. ان فی الجنة نهر من لبن، ان فی الجنة نهر من لبن، علی و حسین و حسن، علی و حسین و حسن، حب اهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن، إن في الجنة نهرا من لبن، حسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره بقره معروف است به فسطاط القرآن، یعنی خیمه قرآن، و این نامگذاری به خاطر گستردگی و جامع بودن آن است. سوره بقره بزرگترین سوره قرآن است. این سوره دومین سوره قرآن است که در جزءهای اول، دوم و سوم جای دارد. نامگذاری این سوره به نام بقره به دلیل وجود داستان گاو بنی اسرائیل در این سوره است. هدف عمده سوره بقره را هدایت انسان و اعلام این مسئله دانستند که انسان باید به همه آنچه که خدا به وسیله پیامبرانش نازل کرده ایمان بیاورد و تفاوت میان رسولان او قائل نشود. سوره بقره را به لحاظ محتوا سوره جامعی دانستند که هم از اصول عقاید سخن گفته و هم احکام مسائل عبادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مطرح کرده است. داستان آدم و فرشتگان، داستانهای مربوط به بنی اسرائیل، داستان حضرت ابراهیم و زنده شدن مردگان و داستان طالوت و جالوت از جمله داستانها و روایات تاریخی سوره بقره است. آیت الکرسی، آیه آمن الرسول، آیه قبله و بلندترین آیه قرآن یعنی آیه 282 سوره بقره در سوره بقره قرار دارند. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، سوره بقره با فضیلت ترین سوره قرآن و آیت الکرسی با فضیلت ترین آیه آن است. همانطور که گفتیم، نام سوره بقره از داستان گاو بنی اسرائیل گرفته شده که قرآن در این داستان به بهانه های بنی اسرائیل پرداخته است. فسطاط القرآن، سنام القرآن، سید القرآن نام های دیگر سوره بقره هستند. سپاس از همراهیتان. الله الله الله
دوستان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه در وادی نور. گوش می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 16 سوره الرحمن با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
ایستگاه تلاوت.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 16 سوره الرحمن بود با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد
زهرا جان صادقی از نیشابور برای ما شعری فرستادند که برای شما میخوانم. نوشتند: خداوندا مرا از گل سرشتی، تو قرآنت به خط دل نوشتی، ولی ترسم من از روز جزایت، ز من پرسی که در دنیا چه کشتی. تشکر از زهرا جان صادقی از نیشابور.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
آه تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 13 تا 17 سوره قمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وحملناه على ذات الواح ودسر،
و او را بر مرکبی از الواح و میخ‌هایی ساخته شده سوار کردیم.
تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر،
مرکبی که زیر نظر ما حرکت می‌کرد، این کیفری بود برای کسانی که به او کافر شده بودند.
وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ما این ماجرا را به عنوان نشانه ای در میان امتها باقی گذاردیم، آیا کسی هست که پند گیرد؟
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ،
اکنون بنگرید عذاب و انذارهای من چگونه بود؟
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم، آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیش از نزول عذاب بر قوم نوح، خداوند او را مأمور ساختن کشتی بزرگی کرد که بتواند انواع حیوانات را نیز در آن جای دهد و از انقراض نسل آنها جلوگیری کند. این نشان دهنده آن بود که طوفان عظیمی در پیش است که بخش زیادی از زمین را در بر خواهد گرفت، وگرنه نیازی به انجام این کار نبود. با وقوع آن طوفان عظیم، کشتی نوح به فرمان الهی به حرکت درآمد و ساکنانش نجات یافتند، ولی کافران همگی غرق شدند. سرانجام پس از فروکش کردن آب، سرنشینان کشتی به سلامت از کشتی بیرون آمدند، اما بقایای آن کشتی بزرگ که پاره‌های چوب و مشتی میخ است با اراده الهی باقی مانده است تا نشانه‌ای از قدرت الهی باشد و منکران حق بدانند که کیفر الهی سخت است و هشدارهای پیامبران را جدی بگیرند. البته نقل این داستان در قرآن برای تذکر و یادآوری است تا انسانها پند و عبرت گیرند و دست از لجاجت با حق بردارند. در آخر این آیات به آسان بودن قرآن اشاره شده است. بی تردید لفظ قرآن به گونه ای است که تلاوت آن را آسان و در عین حال زیبا ساخته است. محتوای آیات نیز شامل داستان‌ها و مثال‌هایی است که پذیرش مطالب را آسان می‌کند. البته قرآن در عین آن که آسان است، سخنانش محکم و استوار است. همچنین با آن که آسان است، آیاتش به گونه ای است که اگر همه اهل عالم با هم متحد و همدست شوند، نمی‌توانند مشابه آن را بیاورند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. اگر خداوند اراده کند تخته‌های چوب انسان را در میان سیلاب عظیم حفظ می کند، چنان که موسی را نیز در میان امواج نیل نجات داد. 2. کسی که نعمت وجود پیامبران را کفران و ناسپاسی کند، در دنیا و آخرت گرفتار عذاب می شود. 3. چنان که بدن فرعون از آب نجات یافت و باقی ماند، کشتی نوح نیز باقی ماند تا مایه عبرت آیندگان شود. و نکته پایانی این که قرآن کتابی آسان است، با این حال هیچ کس نمیتواند مشابه آن را بیاورد، گرچه همه جهانیان دست به دست هم بدهند.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وتدربي شكراً شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. در ادامه بحث از عمل صالح و عبادت و بندگی خداوند، لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که فرق است بین عبادت و عبودیت، بدین معنا که پرستش و اطاعت ظاهری اگر بدون تسلیم و بدون پذیرش قلبی باشد ارزش و فایده‌ای برای انسان ندارد، بلکه بنده خداوند باید تسلیم محض و بی قید و شرط اوامر و دستورات خداوند باشد و در برابر فرمان خداوند و دین خدا سلیقه ها و خواسته های شخصی خود را کنار بگذارد و به نیش و نوش دیگران، خوش آمدن و بد آمدن مردم، تعریف و یا سرزنش دیگران اعتنای چندانی نداشته باشد. البته انسانی که در جامعه زندگی می کند نمیتواند بدون توجه به دیگران و بدون نگاه دیگران و حرف دیگران و قضاوت و داوری انسانهای دیگر به سر ببرد، ولی اون چی که مورد نظر است این است که انسان در قدم نخست و در قدم اول باید تسلیم و پذیرش در برابر خداوند و اوامر و نواهی او منظور نظر باشد و دیگران اگر مخالف فرمان الهی و مخالف مسیر درست را به او پیشنهاد کند و یا به دلیل این تسلیم در برابر خداوند او را سرزنش کند، نباید انسان حرف دیگران را مقدم بدارد بر دستورات الهی. ولی اگر قابل جمع باشد، بدین معنا که انسان هم در برابر فرمان خداوند و دین خدا تسلیم باشد و هم بتواند نگاه مثبت و توجه مثبت دیگران را هم با خود همراه کند و ذکر خیر دیگران را هم به دست بیاورد، در این صورت اشکالی ندارد. اما اگر زمانی که تعارض واقع شود بین خواسته های شخصی انسان و فرمان الهی و یا بین نگاه و نیش و تقبیح دیگران و بین مسیر درست خداوند، اون چرا که انسان وظیفه دارد آن است که بایست عبودیت و بندگی خداوند را بر قضاوت و نگاه دیگران و تصور دیگران مقدم بدارد، زیرا که ما انسان ها بندگان خداوندیم و نه بندگان یک دیگر. اون کسی که به ما پاداش می دهد و سرانجام کار ما و عاقبت کار ما با او بستگی دارد و جزا و کیفر را او می دهد و حکم نهایی را او صادر می کند و در همین دنیا هم رزق ما، مرگ ما و حیات و عیش ما، تمام امور زندگی ما به دست اوست، خداوند است. ولذا در برابر اراده و خواست خداوند و در برابر فرمان و دین خداوند نمیتوانیم هیچ کسی دیگری را مقدم بداریم و یا در عرض فرمان خدا و برابر فرمان الهی بدانیم. اول فرمان الهی و دین خدا و اونگهی اگر بتواند انسان نگاه مثبت دیگران و تمجید و تعریف دیگران به دست بیاورد اشکالی ندارد، گرچه که نباید نگاه انسان به تعریف دیگران باشد، ولی بدین معنا هم نیست که انسان کاری بکند که حتما نگاه بدی دیگران و حرف بدی دیگران را به دنبال داشته باشد، بلکه نسبت به آن اعتنایی به حدی نکند که انسان را از مسیر درستی دین و خداوند دور کند. اول عبودیت و بندگی خداوند و بعد نگاه مثبت دیگر انسان‌ها، و البته نگاه مثبت دیگران هم نباید به عنوان یک اصل اساسی در کنار و در عرض خوشنودی خداوند مورد توجه انسان عابد و عبادتگر قرار بگیرد، که در اون صورت عمل انسان متاسفانه دچار شرک می شود. پس یکی از نکات مورد توجه این است که ما نباید عبادت بلکه عبودیت خداوند رو داشته باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج لمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. آدرس برنامه در وادی نور و رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک از این قرار است: @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني.